بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 324، مورخ 19/1/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مشکلی اول روایت رو مدرسه نجف مرحومای خویی به این شکل حل میکنند که میفرمایند ولو طریق مرحوم شیخ به ابن فضال به خاطر وجود ابن زبیر قرشی ضعیف است، ولیکن به روایات مرحوم شیخ از ابن فضال میشه عمل کرد. وجهش این است که نجاشی طریق دیگری دارد به کتب ابن فضال که آن طریق معتمد است. پس با استناد به اون طریق ما اطمینان پیدا می کنیم که کتب ابن فضال به طریق آخر صحیح به ما رسیده است، لذا مشکله روایت از این جهت قابل حل است. عرض میکنیم که این بیان هم نمیتواند این مشکل رو برطرف کنه، به خاطر این که اولا این ادعا که نجاشی به همه کتب ابن فضال طریق معتبر دارد به چه دلیل؟ از کجا؟ ما هستیم و رجال نجاشی تا طرق نجاشی به کتب ابن فضال چند طریق است؟ از طریق به بعضی از کتب و در برخی از این طرق همین ابن زبیر قرشی وارد شده است. پس از کجا ادعا میکنید طریق نجاشی و کتب ابن فضال همش معتبر؟ ثانیاً افروز نجاشی به کتب ابن فضال طریق داشته است. این روایت رو مرحوم شیخ از ابن فضال نقل میکنه. از کجا احراز میکنیم؟ در کتاب مناسک حج ابن فضال که جزء کتب او ذکر شده مثلا و در دست نجاشی بوده است و نجاشی به اون کتاب طریق داشته است، همین روایت هم اونجا بوده است. این اثباتش از کجا؟ مخصوصا با عنایت به این نکته که برخی از کتب و روایات به ابن فضال نسبت داده شده است و نجاشی در آنها تشکیک کرده. بنابراین با این بیان مدرسه نجف هم مشکل اول این روایت قابل حل نیست. بله، مشکل دوم این روایت که برخی اشاره کردن قابل حل است به همان بیان که جمعی از فقها از جمله مدرسه نجف فرمودن. مشکل دوم این است که ابن فضال از محمد ابن عبدالله ابن زراره حدیث رو نقل میکنه. این ابن زراره هم گفته شده توثیق نداره، لذا مجهول است. مدرسه نجف و جمعی از آقایان، البته قبل از ایشون مجلسیین و دیگران، فرمودن که از کلام نجاشی در ترجمه ابن فضال استفاده می شود وساقت ابن زراره. آنجا روایت مبسوطی رو نجاشی نقل می کند که علی ابن ریان اشعری قمی که در کمال وساقت است، یه مطلبی رو از ابن زراره راجع به برگشت حسن ابن فضال از فتحی بودن در سکرات موتش نقل میکنه و علی ابن ریان که ثقه است میگه ابن زراره اصدق لهجتن من احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال فانه رجل فاضل دین. قول ابن زراره رو علی ابن ریان ثقه بر قول احمد ابن فضال ترجیح میده، میگه او اصدق لهجتن است. احمد ابن فضال ثقه است، کسی که از او اصدق لهجتن هست اوثق از اوست، لذا علی ابن ریان اشعری قمی ثقه شهادت داده به وثاقت یک فردی که معاصر با اوست، این شهادت مورد قبول است. بذار محمد ابن عبدالله ابن زراره ثقه است. چرا رو اصلا روایت خود نجاشی نقل میکنه، ولی عیبی نداره، لازم نیست. وقتی گفتیم در موارد مختلفی گاهی آنچنان روشنه که نقل نمی کنن وثاقت رو، مثل ابراهیم ابن هاشم مثلا که سید ابن طاووس میگه ثقتون بل اتفاق، اینقدر روشنه که نیاز به نقل نداره، گاهی ممکنه علامت دیگری باشه، ولی سکوت کردن اونا، سکوتشون حمله بر عدم وثاقت نمیشه. این روایت هم که معتبر است، ثقه ای از ثقه معاصر از فرد معاصر خودش شهادت به وثاقت او میده، برای ما معتبر است. بله اگه همینجا نجاشی یک اما گذاشته بود، شیخ یک اما گذاشته بود، یا مرحوم شیخ فرموده بود این فرد ضعیف است، وقت میگفتیم تعارض بین جارح و معدل میشه. سکوت نجاشی نمیتونه رد این روایت یا رد این وثاقت باشه، از سکوت محتمل است ولی به حد ظهور نمیرسه. بله بله، اسمش هم آورده شده، بلکه یک نکاتی هم در شرحاتش، نکات خوبی هم گفته شده، ولی کلمه ثقه نیامده. لازم نیست، نه احتمالش می رود ولی به حد ظهور نمی رسه که ما دست از این روایت برداریم. نقل کردن آیه جعفری، ببینید ادعای ایشون صرف ادعاست، ایشون ادعایی دارن و اون ادعا این است که مرحوم شیخ و امثال اینها که از کتب نقل می کنن اصلا طریق لازم نیست، بی غایت الوضوح و روشنی بوده این کتب در اون زمان. این ادعا باید اثبات بشه، این اثبات نشده. ببینید به چه دلیل اون که مرحوم شیخ نقل کرده، شیخ و مرحوم کلینی همه سند رو میاره، مرحوم شیخ گاهی مصدر میکنه سند رو به فردی که فاصله داره 500 سال 700 سال با مرحوم شیخ طوسی. جالب اینه که خودشم در مشیخه بعد طریق خودشو ذکر میکنه، میگه من که گفتم ابن فضال عن صادق علیه السلام، فاصله من با ابن فضال 700 سال مثلا، نمیتونم مستقیم از اون عقل کنم، من که از ابن فضال نقل میکنم به این طریق است، در مشیخه طریقش هم نقل میکنه، هم در فهرست هم در مشیخه تهذیب هم در استفسار مثلا. خب ببینید ادعا این است که در این موارد اصلا احتیاج به طریق نداریم، شما جستجو نکنید بین طریق شیخ و ابن فضال رو، چون معلومه در اون زمان روشن بوده این کتاب کتاب ابن فضال است. ما میگیم به چه دلیل؟ این باید اثبات بشه. اگر این اثبات بشه راه خیلی خوبی است، در خیلی از این موارد دستمون بازه، اما هم مباحث حجشون دیده شده هم جای دیگه دیده شده این ادعا رو دارن، توضیحی که یطمئن به نفس و استدلالی که آدم بتونه قناعت نفسی پیدا کنه برای مدعا ما ندیدیم. اگه باشه که نعم المطلوب قبول میکنیم، ولی علی الظاهر نیستش. آقای جعفری بشه نه احتمال نمیدیم، احتمال میدیم دو نسخه باشه، یکی دست نجاشی یکی دست شیخ، چنانچه در بعضی از روایات و کتب ابن فضال اختلافه، اینجا هم در یه روایت در کتاب نجاشی نباشه در کتاب شیخ باشد، یه احتمال نمیدیم. چون یه احتمال نمیدیم حتما با طریقی که شیخ به این کتاب داره مورد اعتماد باشه، معتمد باشه. طریق مشکله داره، به خاطر ابن زبیر قرشی نمیتونیم اعتماد کنیم. این ما هستیم و نحن ابناء الدلیل نمیل و الیه حیث و یمیل. نتیجه این که روایت دوم از نظر سند طریق شیخ طوسی به ابن فضال به خاطر وجود ابن زبیر قرشی مشکل خواهد داشت. البته جای تحقیق هستش، به نظر من روایات ابن فضال باید استقصا بشه، نکاتی در شرح حالش آورده شده است که اغلب اصول شیعه را نقل کرده است، ممکنه به کمک قرائنی انسان تلاش کنه بازسازی کنه وثاقت رو، ولی تا الان ما همچه قرائنی به دست نیاوردیم. تا اینجا نتیجه این شد که دو روایت در مسئله محل بحث داریم، هر دو از معاویه ابن عمار است. روایت اول صحیح است بلا شبهه. خب مزمر بودنم، ایشون هم همین محقق دارن که مزمر است، مشکلی نداره. وقتی مثل معاویه ابن عمار است و ابن ابی عفور و اینا نقل میکنن، ازمار مشخص، اینا از غیر امام نقل نمیکنن. قال قلت له، یعنی به امام صادق عرض کردم، این دیگه خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. ایشون هم اشاره میکنن، جوابم میدن، حتما مطالعه کردید عبارتشون دیدی. اما روایت دوم که در مضمون تقریبا با روایت اول مشترک است، از نظر سند طریق شیخ طوسی به ابن فضال مشکل داشت، لذا روایت دوم معتبر نیست. حالا احتمال وحدت هم میره، بعد در دلالت روایت هم بررسی میکنیم ببینیم چه کار بکنیم. بیشتر از کردم وقتی روایت این دو روایت مخواستیم بررسی کنیم، گفتیم ممکنه کسی بگه که آنچه گفته شده صاحب تفسیر و شریعه که اصلا روایت دوم رو بررسی نکنید، همون روایت اول یه روایت بوده، اصلا به این دوتا مضمون خیلی متقارب نقل شده. ما این که نقل کردیم به خاطر این نکته بود که از نجاشی در ذیلش بود و در جاهای دیگه مفید است، و بدین جهت بود که اصرار کردیم که سندش بررسی بشه. دقت کنید، مرحوم ابوالحسن اصفهانی در حاشیه عروه آنگاه که سید صاحب عروه می‌فرماید روایت داریم از معاویه ابن عمار بر تقدیم حج، صاحب جواهرم میگه دو تا روایت داریم. مرحوم آفتاب الحسن حاشیه عجیبی داره اینجا، عبارتشونه ببینید. ایشون میفرماید من هیچ روایتی از معاویه ابن عمار ندیدم که حج رو بر زکات مقدم کنه. لکن نمیخوام بگنم چه روایتی نداریم. حاشیهشون رو مراجعه کنید، این دوتا روایت هم در کافی و در تهذیب آمده. ببینید دیگه العصمت و لأهل ها، بالاخره ایشون اگه مرور کردن نگاه کردن روایت به چشمشون نخورده، تو حاشیه قرب بازرس قاتم میسن هم چه روایتی نداریم مثلا از معاویه ابن عمار، با حال این که روایت هست. خب این یک نکته برای این که وارد بشیم حکم این صورت رو به دست بیاریم. دو تا روایت گفتیم، یکی هم معتبر است، تا حالا باز میرسیم به مدلول و اشکالاتش. نکته دوم قبل از این که حکم رو ببینیم چگونه است، بررسی کنیم قاعده اولیه در این محل بحث ما چیست و چگونه است. به عبارت اخرى فرض کنید ما این دو روایت معاویه ابن عمار رو نداشته باشیم یا حجت ندانیم. قاعده اولیه در این مسئله که زید مرده است هم حجت الاسلام به ذمه اوست هم زکات به ذمه اوست، ترکه وافی به هر دو نیست. فرض کنید این دو روایت هم نیست، قاعده اولیه چیست؟ دقت کنید از کلمات جمعی از علما استفاده می شود که قاعده اولیه این است که ترکه توزیع میشه به نسبت بین این موارد بدهکاری زید. این نگاه به مسئله که جمعی قائلن به نظر ما صحیح نیست. توضیح مطلب این است که توزیع ارث بین طلبکاران به نسبت اگر ترک قاصر است، این قاعده مبتنی است بر قاعده عدل و انصاف که این قاعده از بعضی از روایات خاصه در موارد دیگه استفاده شده است. علا فرض ثبوت این قاعده عدل و انصاف، قدر مسلم از این قاعده، قاعده توزیع در حق الناس است. اما این که اگر کسی مرد حق الله به عهده‌اش بود، مثل حج، در کنار او حق الناسی بود مثل زکات یا خمس یا دین، ما قائل بشیم توزیع بین این حق الله و حق الناس بشود به چه دلیل؟ کدوم قاعده اولیه؟ کجا؟ لذا این که در بعضی از کلمات گفته میشه این دو روایت معاویه ابن عمار به جهت فلان مشکل ساقط است، پس برمیگردیم به قاعده اولیه که توزیع حسد است. سوال اینه ای قاعده اولیه از کجا؟ ما دلیل آنه؟ ما باشیم و قواعد اصولی، حالا چونم چرا یعقوبیانم اشاره کردن چاره خوبیم بود، این مسئله داخل در باب تزاحم است. ورثه دو تا وظیفه به عهده اونهاست، از ترکه حج میت رو ادا کنن و زکات او رو یا دین او رو یا خمس او رو. فرض این است که ترکه وافی به هر دو مورد نمی باشد، ورثه قدرت امتثال هر دو تکلیف رو ندارند به خاطر ضعف محل، وارث نمیتونه از این ترکه هم حج رو ادا کنه هم زکات او رو ادا کنه، لا محال باب تزاحم است. در باب تزاحم تارتن ممکنه کسی بگوید دوران امر بین حق الله و حق الناس است، حق الناس اهم است، لذا پول صرف حج بشه، پول صرف زکات بشه، صرف دین بشه. ممکنه کسی بگوید چنانچه از کلمات قاضی ابن براج استفاده می شود، دوران امر بین حق الله الله و حق الناس است، حق الله مقدم است، دین الله احق ان یقضا. لذا بگیم حج مقدم است. ممکنه کسی ادعا کند اینجا در دوران امر بین متزاحمین اهمیت احدهما احراز نشده یا احتمال اهمیت، در این صورت ورثه مخیرند بین این که هر کدام از این متزاحمین رو که خواستن انتصار بکن. لذا نکته دومم این شد که قاعده اولیه در این باب توزیع علی الحصص نیست، بلکه قاعده اولیه دخول مورد بحث است در باب تزاحم و اعمال قواعد باب تزاحم. چی؟ اگه چی باشه؟
بسیار.
الان توضیح دادیم. اگه این قاعده رو بخواید اثبات کنید که اثباتش فعل جمله درسته با حکم قاعده عدل و انصاف هست، قاعده عدل و انصاف هم دلیل کلی نداره، دو سه تا روایت در درهم ودعی و جای دیگه هست از اونها استفاده قاعده عدل و انصاف میکنن. درست شد؟ پس نه یک اطلاق لفظی داریم که بگیم همه جا اگه بین حقوق درگیری شد حتی حق الله و حق الناس اصل اولیه توزیع هست، ما هم چه قاعده نداریم. مثلا اون چه هست قدر متیقن این قاعده در حق الناس است، به زحمت بتونید در حق الناسی رو اثباتش بکنید. فرض این محل بحث ما دوران هم بین حج و زکات است، بین حق الله و حق الناس، میخواید قاعده تحسیس رو توضیح رو اعمال بکنید، ما دلیل علی؟ اگه دوران هم بین حق الله و حق الناس هم شد یه قاعده داریم توضیح حساد از کجا؟
این کلام
اینجا که
توضیح
باشه. بله.
زیر کلامی فرمودید اونجا که فرمودید که توضیح
نمیشه
مخیر میشه اونجا
رو باشه. نه دیگه. برای چی توضیح باشه؟ یکی حق الله یکی حق الناس هست. برای چی توضیح میشه؟ به چه دلیل؟ نه اگه حق الناس باشه توضیح به خاطر قاعده عدل و انصاف حداقل اونجا رو شامل میشه، ولی محل بحث ما اینه که یکیش حج یکیش عرض کنم زکات هست. توضیح برای چی؟ نمیتونم تشخیص بدیم کدوم اهمه. میشه باب تزاحم دوتا مساوی هست، در باب تزاحم اگه هر دو مساوی بود قاعده تخییر هست. چرا؟ دوتا روایت داره در جای دیگه به زحمت از اون دوتا روایت در باب ارث هم نتیجه میگیرن، ولی متیقنش حق الناس، مورد اون دوتا روایت هم حق الناس هست. به چه دلیل میگید اگه دوران هم بین حق الله و حق الناس هم شد قاعده توزیع حساس هست؟ یه از کجا؟ یه همه یه نکته اینه. جالب اینه که مشهورم قاعده به توزیع حساس هست. میبینیم حضرت امام و بعضی از آقایون دیگه وقتی به روایت نگاه میکنن روایت دچار مشکل میبینن بلا فاصله میگن پس توزیع حساس. حرف ما اینه روایت افرز دوچار مشکل. خیلی خوب، به روایت نتونستیم استدلال کنیم، برای چی میگی توضیح حسن؟ این نکته دوم برای یه آوردیم که حالا ذکر میکنیم. خب بعد از بیان این دو نکته وارد بشیم ببینیم نظریه آقایان در این فرع چیست و چرا مدرسه نجف مرحوم آقای خویی صاحب حدائق حضرت امام در حاشیه عروه نگاهشون این است، میفرمایند ما یک روایت معتبر داریم، صحیح است، نص خاص است، میگه اگر ترک قاصر بود حج مقدم بر زکات است. به طبیعت الحال طبق روایت فتوا میدیم و میگوییم حج بر زکات مقدم است. حالا سایر موارد باز بعد بررسی کنیم، فعلا حالا زکات رو ببینیم تا بعد به دین و خمس هم برسیم، ببینیم در دین روایت خاص داریم، خمس هم میشه به زکات قیاس کرد یا نه. او حالا برسیم، فعلا زکات رو دقت کنید. جمع دیگر از فقها نگاهشون این است که این دو روایت مشکله داره، نمیشه طبقشون فتوا داد. عمده مشکله میفرمایند اصحاب از فتوا طبق این دو روایت اعراض کردن. اعراض اصحاب از فتوا طبق این دو روایت مسقط عن الحجیه است، لذا نوبت به قاعده اولیه میرسد. قاعده اولیه توزیع بین حصص است. عبارت صاحب جواهر را حتما اینجا ببینید و یادداشت کنید، کاملا نگاه صاحب جواهر اینه. فرمود بله قبول داریم دو تا روایت هست، ولی یک دو تا مشکله داره. یکی این که روایت دومش که ضعیف السند است، علاوه بر صحت سند اصحاب از این دو روایت اعراض کردن، پس این دو روایت کنار، برمیگردیم قاعده اولیه. قاعده اولیه توزیع بین الحصص است. ما باید بررسی کنیم، ابتدا ببینیم آیا اعراض اصحاب از این دو روایت ثابت است یا ثابت نیست. اینو بررسی کنیم، بعد ببینیم طبق این دو روایت میشه فتوا داد یا نه، و اگه نمیشه فتوا داد طبق قاعده اولیه چه باید بگویی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. از کنم که قاعده عدل و انصاف قاعده فقهی است، باید ببینیم مدرکش چیه. بله ممکنه یک کسی ادعا کنه بگوید آقا دیگه از عدلم دست بردارید، از انصافم دست بردارید، عدل و انصافم دلیل میخوان، اینجوری مشی کنیم، باید دستار ببریم بالا بگیم تمومه. نه ببینید، باید ببینیم این قاعده عدل و انصاف مفادش چیه و این مفاد در اینجا چجوری قابل تطبیق است، به چه دلیل. آیون میگن باید غرما و طلبگارها اگه طلبی داشتن و پول میت نرسید بین طلبگارا توزیع بشه، به چه دلیل. احتمالات فراوانی است اینجا. ممکنه کسی بگوید طلبگار اول مقدم است، درسته؟ ممکنه کسی بگوید قاضی ملاحظه کند ببیند طلبگاری که خرجش بیشتره گرفتارتر مقدم است. احتمالات مختلفی میره. آقایون میگن این احتمالات کنار قابل اعتنا نیست بین غرماء مفلس توضیح بشه. ما میگیم به چه دلیل؟ میگن به حکم قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف از کجا؟ دوست روایت میارن، میگن از این روایت استیاد میکنیم قاعده عدل و انصاف را. خود اون دوست روایت همش در بین حق و ناس هست. وقتی اینه، پس اگه دوران هم بین حق الله و حق الناس هم شد، شما توضیح به چه دلیل؟ از اون سه روایتی که مستند این قاعده است همش مربوط به حق الناس است. از کجا؟ لذا کسی ممکنه بگوید آقا اگه دوران هم بین حق الله و حق الناس بود، حق الناس مقدمه، خداوند حقش رو با توبه میگذره چنین و چنان، بدید به حق الناس. یا از کجا قاعده توزیع بین حق الله و حق الناس؟ باشه، هر چی ورثه میخوان کار رو بکنن، ورثه میخوان منو در مقابل دو تا حق برای عزم بکنن، یا حق الله یا حق الناس. کی گفته باید توزیع کنه؟ دلیلش کنه. یه روایت بیارید دوران هم بین حق الله و حق الناس و قالب توزیع باشه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان.
حال شما که خوب آقای دکتر این روایت